ساعت 17 ایران صدای فردا. مراسم آنچه سال روز نسل کشی ارامنه نامیده می شود در ارمنستان برگزار می گردد. به گفته وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، هدف دیدار وزیر خارجه اسرائیل از باکو تقویت مناسبات دو جانبه است. به گفته اعضای خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، محل نگهداری جدید او زندانه در درون زندان اوین معلوم نیست. درود شنوندگان گرامی، در سال روز آنچه نسل کشی ارامنه توصیف شده، امروز به یادبود خاطره کشتار 1.5 میلیون ارمنی در سال 1915 میلادی، مراسمی در ارمنستان برگزار می شود. انتظار می رود هزاران تن از مردم ارمنستان در ایروان، پایتخت آن کشور، گرده هم آیند تا خاطره قربانیان این نسل کشی را گرامی دارند. مردم ارمنستان می گویند دولت ترکیه از 24 آوریل سال 1915 صدها تن از روشنفکران ارامنه را که آن زمان شهروندان امپراتوری عثمانی محسوب می شدند به تبعید فرستاد که بیشتر آنان در تبعید جان باختند و کشتارهای بیشتر طی ماها پس از این واقعه ادامه یافت. ترکیه این اتهامات را رد می کند و می گوید در آن روزها خشونتها از جانب هر دو طرف اعمال می شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان می گوید هدف دیدار آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل از باکو، تقویت مناسبات دو جانبه است، نه ضدیت با ایران یا کشوری دیگر. دیدار دوشنبه و سه‌شنبه وزیر خارجه اسرائیل از باکو همزمان با انتشار گزارش‌هایی صورت می‌پذیرد که در آن تحلیلگران می‌گویند جمهوری آذربایجان و اسرائیل پیشاپیش حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. جمهوری آذربایجان و اسرائیل هر دو محتوای گزارش مجله آمریکایی سیاست خارجی را تکذیب می‌کنند. در این گزارش آمده که باکو به اسرائیل اجازه داده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. آویگدور لیبرمن این گزارش را به داستان‌های علمی تخیلی و افسانه پردازی در فیلم‌های جیمز باند تشبیه کرده است. مناسبات باکو و تهران اخیراً بر سر معامله 1,600,000 دلاری اسلحه میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل دوچاره تنش شد. اعضای خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگویند از محل جدید نگهداری او در درون زندان اوین بی‌خبرند. نرگس محمدی روز شنبه در زنجان بازداشت و سپس به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل شد، اما به گفته نزدیکانش پس از یک روز او را به جای دیگری انتقال دادند. نرگس محمدی در ارتباط با فعالیت‌هایش برای کانون یاد شده به 6 سال حبس محکوم شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، به نحوه دادرسی پرونده نرگس محمدی اعتراض کرده است. شیرین عبادی همچنین می‌گوید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به نرگس محمدی پیشنهاد همکاری داده بود، اما او این پیشنهاد را رد کرده است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه اعلام کرد 29 آوریل 10 اردیبهشت به میانمار می رود و در جریان این سفر با آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، دیدار خواهد داشت. این گزارش در حالی منتشر می شود که اتحادیه اروپا نیز موافقت خود را برای تعلیق تحریم ها علیه میانمار اعلام کرده است تا آن کشور را در اجرای ادامه اصلاحات مورد تشویق قرار دهد. آنگ سان سوچی در انتخابات اخیر پارلمانی میانمار موفق به کسب یک کرسی شد. وزیر دفاع چین در دیدارهای جداگانه‌ای با همتایان تاجیک و ازبک خود گفتگو کرد. لیانگ گوانگلی، وزیر دفاع چین، در دیدار با شیرعلی خیراللهوف، وزیر دفاع تاجیکستان، از علاقمندی چین به گسترش همکاری‌های نظامی با تاجیکستان سخن گفت. وزیر دفاع چین سپس در دیدار با نیازوف، وزیر دفاع ازبکستان، بر منافع دو کشور خارج از روابط دیپلماتیک تأکید کرد. ساعت 17:04، مسائل کار و کارگری در برنامه هفتگی که بهروز کارونی از رادیو فردا تهیه می‌کند. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 24مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به تجمع و راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه یا 12 اردیبهشت اختصاص دارد. اخبار را از همکارم فرین عاصمی میشنوید.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار جمع‌بندی و به دولت ارائه شده است که پس از بررسی و تایید رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. تغییر قانون کار توسط دولت با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری مواجه شده است. منتقدین می‌گویند تغییرات در قانون کار به زیان کارگران خواهد بود. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت کارگران به ریال حقوق میگیرند و به دلار مخارج کمرشکن زندگی را پرداخت میکنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی با انتقاد از میزان افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری افزود این حقوق نیاز کارگران را بر اساس تورم 26% محقق نمیکند. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان مجدداً در مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، کارخانه لوله‌سازی خوزستان حدود 400 کارگر رسمی و قراردادی دارد. بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگران بیش از 25 ماه حقوق طلب کردند و بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی باعث شده کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند. جمعی از فعالین سیاسی، کارگری و حقوق بشری در آستانه روز جهانی کارگر در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رعایت حقوق صنفی کارگران و معلمان شدند. امضا کنندگان بیانیه با محکوم کردن صدور حکم 6 سال زندان برای رضا شهابی و در خطر اعدام قرار داشتن عبدالرضا قنبری، معلم و مدرس دانشگاه، خواستار لغو این احکام و همچنین آزادی بدون قید و شرط فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله رضا شهابی، محمد داوری، رسول بوداغی، علی اخوان و شاهرخ زمانی شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، پس از پایان 3.5 سال زندان خود آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از آزادی این فعال کارگری استقبال کردند و خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیا دولت محمود احمدی نژاد با برگزاری تجمع و راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر در هفته آینده موافقت می‌کند یا نه؟ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه درباره راهپیمایی روز جهانی کارگر گفت اگر تشکلی بخواهد راهپیمایی کند، این موضوع در کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی می شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد. او روز پنجشنبه از اقدام خانه کارگر برای درخواست مجوز جهت راهپیمایی در روز جهانی کارگر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود نمی دانم که آنها درخواست کردند یا نه. اما 2 روز قبل از روز پنجشنبه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اعلام این که این تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دریافت مجوز شده است، گفته بود راهپیمایی روز کارگر طبق اصل 27 قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، برخورد وزارت کشور با راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر را سیاست سردواندن کارگران مینامد.
همه جای دنیا در روز کارگر کارگران میان معمولا تظاهرات میکنن، اجتماع میکنن، مطالباتشون رو مطرح میکنن و روی همبستگیشون تاکید میکنن. ولی در ایران به طور کلی سیاستهایی که هستش سیاستهایی است که کلا نمیخواد به هیچ وجه میدون به کارگرها و به جنبش کارگری بده. خیلی سخت برخورد میکنن. هستن با مسائل کارگری و مایل نیستن به هیچ وجه اجازه بدن که کارگرا بیان و مطالبات خودشون مثل گروه های اجتماعی دیگه مطرح بکنن.
بر اساس گزارش ها وزارت کشور پیشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بیابان های اطراف بهشت زهرا برگزار شود. این پیشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پیش روزنامه اعتماد آنها این موضوع را توهین به خود دانستند. بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به این که پیشنهاد برگزاری تجمع و راهپیمایی در اطراف بهشت زهرا توهین به کارگران است، می‌افزاید:
کارگر خودش می‌پرسه که من برم تو بیابونای بهشت زهرا به کی چی بگم؟ من باید بین مردم باشم و به مردم بگم که گرسنمه، بگم من اخراج دارم میشم، بگم من از گروهی به تنگ اومدم، اینها رو به دار و درخت های به بیابونای بهزهرا من بگم که چی بشه. و دولت با این کارش به نحوی میخواد که کارگرها رو تجمعاتشون اعتراضاتشون رو به بیرون از شهر هدایت کنه تا به این نفع بتونه مهار بکنه این اعتراضی که واخوردی در بین مردم خواهد داشت.
موضوع برگزاری راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر در حالی برگزار شده است که به گفته دبیرکل خانه کارگر در سالهای گذشته کارگران در این زمینه همیشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بودند. در این ارتباط میتوان اشاره کرد که بیش از 150 تن از کارگران و فعالان کارگری که 3 سال پیش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر کردستان برگزار کنند بازداشت شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
دولت برخورد خیلی محکم و تندی بوده که هر گونه برنامه مستقلی رو جلوگیری می‌کرده.
در این حال علی آقازاده دافساری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر ممنوعیت ندارد. اما در یک خبر دیگر سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشت که نهادهای امنیتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهدید کرده‌اند که در آن روز هیچ فعالیتی نداشته باشند. بر اساس این گزارش، گروهی از فعالان کارگری نیز از تماس‌های تهدیدآمیز ماموران امنیتی خبر داده و گفتند حاکمیت نگران است که گسترش اعتراض‌های کارگری در روزهای آینده به نوعی تقابل با حاکمیت در روز جهانی کارگر منتهی شود. در 3 هفته‌ای که از پایان تعطیلات سال نو می‌گذرد، گزارش‌هایی از اعتراض‌های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. صادق کارگر با اشاره به این اعتراض‌های صنفی میگوید:
در چنین شرایطی اجازه دادن به کارگرها برای برگزاری اول ماه مه میتونه به بزرگترین اعتراض اجتماعی منجر بشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی راستگو دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز گفت صدای کارگرانی که بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت جایگاه خود را از دست دادند باید در روز جهانی کارگر شنیده شود. علی ترکشفند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری نیز گفت حذف قراردادهای موقت، جلوگیری از واردات بیرویه و افزایش دستمزد کارگران از خواسته های مهم کارگران در روز جهانی کارگر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یک از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم.
از استان همدان تماس میگیرم. کارخانه گچ کردستان 18 ماه است تعطیل شده به خاطر اینکه نفت سیاه هر لیتر 9 تومان خریداری میشد، ولی در حال حاضر هر لیتر 200 تومان. حقوق کارگران مدت 8 ماه پرداخت نشد. بعد از اعتراض کارگران شروع کردن ماشینالات کارخانه را می فروشند و از فروش آن 1/3 حقوق قبلی را به کارگران می دهند.
برنامه این هفته کارنامه را با یادآوری یک ماده دیگر از قانون کار به پایان می برم. ماده 69 قانون کار میگوید تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست. شما می توانید نظرها و پیام های خود را به آدرس kar@radiofarda.com در میان بگذارید تا از آنها در برنامه کارنامه استفاده شود.